هفته دلچسب و خواستنی رو براتون آرزومندم. بهترین ها براتون انشالله رقم بخوره. دعوت بشید 50 دقیقه به شنیدن برنامه بارکد 626 با موضوع مشکلات صنایع آرد کشور.
بارکد 626
به نام خدا، وقت شما بخیر. با بارکد 626 از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم و امتداد برنامه‌ای که به صنایع آرد کشور می‌پرداخت. امروز با رویکرد مشکلات و راهکارهایی بر مشکلات صنایع آرد کشور می‌خوایم برنامه امروز را از رادیو گفتگو تقدیم حضورتون کنیم و میهمانان ارجمند امروز ما جناب آقای مهندس حمیدرضا نصر اصفهانی، مدیر محترم کارخانه آرد مانا، جناب آقای مهندس فرشاد معماریان، رئیس هیئت مدیره آرد تهران باختر و عضو محترم هیئت مدیره انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران، جناب آقای مهندس سید روزبه قاضی حسینی، قائم مقام محترم شرکت صنایع آرد ورامین. سپاسگزاری میکنم آقای نصر، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
با سلام و احترام خدمت شما و تمام شنوندگان محترم.
سپاسگزارم از شما آقای معماریان، خیلی خوش آمدید، وقتتون بخیر.
عرض سلام، خیلی ممنون از دعوتتون، تشکر.
آقای قاضی حسینی، خیلی خوش آمدید، وقت شما هم بخیر.
عرض سلام، من هم ممنونم که ما رو دعوت کردین، متشکرم.
خب ما برنامه قبل وقتی که به صنعت شما پرداختیم یک نگاهی به تاریخچه داشتیم، راه‌های اقتصادیش رو بررسی کردیم، توسعه و پیشرفت رو نگاه کردیم. امروز بیایم نگاه بکنیم بر سر موانعی که وجود داره تو حوزه تخصصی شما. اینکه تو حوزه تخصصی صنعت آرد کشور چه مشکلاتی مبتلا به هست. حالا در برنامه گذشته یک سری اشارات بود بر اینکه حالا ای بسا تحقیق و توسعه ما خوب نیست، ای بسا سیاست‌هایی که از طرف دولت دیکته میشه یا حاکمیت دیکته میشه موجب میشه که اون پویایی، اون رونق یا اون توسعه و گسترش وجود نداره. همه اینا میخوایم امروز بهش بپردازیم که چه مسائلی در نهایت منجر به این میشه که ما اون انتظاری که از صنعت آرد کشور به عنوان یک صنعت قدیمی داریم برای نقش آفرینیش محقق نشه. این موانع چی هست؟ جناب آقای نصر با شما شروع میکنیم. بفرمایید که توی حوزه صنایع آرد کشور بر سر راه توسعه، گسترش، پیشرفت یا هر عنوانی که مانع اون نقش آفرینی اقتصادی هست، تو صنعت خاص شما آرد ماکارونی چه موانعی بیشتر به چشم میاد، برجسته تر هست؟
عرض کنم چه بعد از این چه ما تاب کارخونه را پیش بینیش را کردیم، آوردیم، ساختیم، همه اینها را الان آماده استارت کارخونه هستیم. مشکلاتی چه سر راه استارت کارخونه و راه اندازی کارخونه هست، خود ما ده اولیه یه چه از بزرگترین مشکلات ماست. جندم مشکلاتی چه دارن، حمله، خود حمل جندم تا کارخونه. ما جندم از اقصا نقاط کشور وارد میشه، در صورتی که در خود شهر تهران و اطراف تهران، اطراف کل کارخونه ها جندم وجود داره و میشه چه تامینش بکنه. گاهن ما از برای تهران از شیراز، اهواز، آبادان، نمیدونم راهی خیلی دور جندم رو میاریم برای اینکه بتونیم تولید داشته باشیم. چرایه حمل خودش رقم سنگینیه امروز برای تولید.
خب راه جایگزینش چیه؟
میتونیم اطراف خود تهران یا شهرهای هر شهری برای خودش داشته، در جندم داره، میتونیم از همون زمان تامینش
بکنیم. خب بازم برای اینکه به کارخونه شما برسه بازم احتیاج به یه هزینه حمل وجود داره.
هم داره ولی نه به این مقدار جذب. یا میشه اصلا حمل مستقیم داشته باشیم. ما الان نگاه می‌کنیم جندم میره داخل سیلو، خالی میشه، بعد اون مرتبه از سیلو برای من میاد. پس چه من خریدم و انجام دادم، مشخص میتونه بیاد مستقیم برای ما. این یکی از مواردی که ما متعدد باش روبرو هست. یه چیزی این چند شد دفعه قبل عرض کردم خدمت شما، ما هیچ آنالیزی برای خرید جندم نداریم، یعنی انتخاب نداریم. نمیتونم بگم من چه جندمی میخوام، اون جندم رو به من بدین. اعلام میشه جندم معمولی، جندم نرم،
با این حساب
جندم دروم.
با این حساب میتونم بپرسم که آیا محصول این ماه شما با اون ماه شما، این فصل شما با اون فصل، یا ماکارونی که دارید امسال تولید میکنید با سال آینده، یعنی فرق میکنه؟
ما برای این موارد تدبیر اندیشتیم، اومدیم ما 12 تا سیلو داریم، چه آنالیزای مختلف ها توی جند، توی سیلوهای مختلف ذخیره میکنیم، چه وقتی چه میاد این جندم میخواد، این آرد میخواد تولید بشه، بتونیم از جندمای مختلفی میکس بکنیم و اون آرد یک نواختی را چه میخوایم داشته. خب این مستلزمه یه چه سرمایه در جردشه زیادیه، چه ما بتونیم چه جندمای مختلفی را داشته باشیم تا هر زمانی بخوایم یک نوع آردی را تولید بکنیم. پس چه بهتر چه ما یک آنالیز را به ما اعلام بشکنن، ما بر اساس اون آنالیز بیایم جندم را انتخاب بکنیم و سرمایه گردش کمتری را نیاز داشته باشیم. بحث بعدی ما توی بحث افتای زیاد جندم. ما جندم برای ما میاد مشخص شده چه آقا تا نمیدم 8% افت غیر مفید. این 8% ما یعنی خار، خاچو، نمیدونم کاه و کزله برزیم دور. و رقمی که برای ما در نظر گرفته شده جندم فرزن 49 تومن به علاوه اون 8% به علاوه اون 9% به علاوه اونه، خب این رقم به علاوه اون عدد بالایی را حاصل میشه. وقتی اینا رو با هم جمعشون میزنیم میبینیم چه مشکلات زیادی را ما تو حوزه خود جندم داریم تا بتونیم یک آرد خوبی را چیکار کنیم، حاصل کنیم.
بله، متشکرم. آقای معماریان، در شروع برنامه با توضیحات آقای نصر اصفهانی ما بحث مشکلات رو داریم بررسی میکنیم. این مشکلات از منظر کارخانه آرد یا یک کارخانه آرد، حالا به طور مشخص کارخانه آرد مانا، این 2-3-4 فاکتور بود. در کارخانه مثل شما، کارخانه آرد باختر، تهران باختر، این مشکلات چطور دیده میشه؟ اصلا رصد میشه؟ آیا سراغ مشکلات میرید یا اینکه بر اساس مشکلات روزی که به وجود میاد شما یک راه حل یا راهکار روزانه‌ای براش پیدا میکنید؟
ببینید، من اجازه میخوام که اول یک دیدگاه کلی به این صنعت نگاه بکنم، چون به هر حال بسیاری از مشکلات ما مشترکه، یعنی برای کل صنعت آردی
این فرق نمیکنه، ما
این مسائل هست. بله، چه کارخونه آردی که برای صنایع ماکارونی داره کار میکنه و یا کارخونه جاتیگی، ما حدود 380 تا کارخونه در سطح کشور داریم که به هر حال همگی در یک ساختاری داریم کار میکنیم. خود این ساختار یک مقداری به هر حال اشکالاتی داره که به هر حال برای ما دچار موزل و مشکلاتی میکنه و به تبعش به هر حال هزینه های بالادستی به هر حال برای دولت و به هر حال اون مطلوبیت رو شاید برای مصرف کننده در پی نداشته باشه. ببینید، ما در بحث کلان اگر نگاه بکنیم، یک ساختار سوبسیدی و یارانه‌ای برای آرد کشورمون داریم. از بدو چرخه تولید گندم اگر نگاه بکنیم، دولت داره برای خرید گندم روش تضمینی رو ایجاد میکنه که دیگه به هر حال نمیشه بهش گفت تضمینی. تضمینی به مفهوم این هستش که اگر کشاورزی کالایی رو تولید کرد و نتوانست بفروشه، با قیمت کف که قیمت تضمینی هست ازش دولت میخره. اما به هر حال الان به یه نوع این یک قیمت تحکیمی هست که دولت داره تعیین میکنه. با چون به هر حال قیمت خرید گندم از کشاورز بالاتر از قیمت فروش گندم به صنایع مصرف کننده هست، به طب همه میرن گندمشون رو به دولت میفروشن.
به ترجیح اینه که این تضمینی،
اصلا این قیمت قیمت ترجیحیه دیگه، نمیشه بهش گفت تضمینی. تو بحث چغندر قند این برعکسه، یعنی اونجا کارخونجات میخرن، اگر مثلا نتونستن بفروشن کشاورزا محصولشون رو، دولت موظفه که بخره از اونها. ولی اینجا چون ساختار به هر حال یارانه رو ما در صنعت آردونان داریم، کارو برعکس کرده.
من یادم میاد تو برنامه قبل شما فرمودید که ما یک جایی رو باید مشخص کنیم که یارانه پرداخت میکنیم، یا کشاورزمون هست یا آسیابانمون هست یا مصرف کننده.
ما در تمام کانال برها تولید و توزیمون داریم یارانه رو صرف میکنیم. اعداد وقتی نگاه کنیم منظورمون رو شاید بهتر بتونیم بگیم. مثلا دولت 1600 تومن امسال در سال زراعی میخواد از کشاورز گندم رو بخره برای به حال افت 2% و 4% که تعیین کرده. این گندم رو بعدن میخواد بیاد به صنایع آرد مثلا به قیمت 900 تومن برای مصارف آزاد نان بگن آزاد پز و پایه قیمت صنف و صنعت و 665 تومان برای قیمت یارانه‌ای بده. خب همینجا این تفاوت قیمت به خودش نشون میده که طبعا همه میرن قیمت گندمشون رو میفروشن به دولت، چون اصلا معنی پیدا نمیکنه که من بخوام قیمت گندم 900 تومانی از کشاورز بخرم که اصلا امکان پذیر نیستش، چون منم نمیتونم محصولم رو بر اساس اون قیمت واقعی بدم. اشکال اساسی و موردی که تو کار ما هست بحث همین سیستم یارانه‌ای هست که وجود داره و مشکلات عدیده‌ای رو با خودش ایجاد کرده. ما اگر همکارم آقای منسقازی هم اشاره کردی، گفت کلید به هر حال موفقیت اقتصاد آزاد هستش که بتونیم به هر حال هم به سمت توسعه هم به سمت حل مشکلات پیش بریم. وقتی که به هر حال ما در یک سیستم اقتصاد غیر آزاد داریم کار میکنیم، طبعا مشکلاتی رو هم برامون به دنبال داره.
متشکرم آقای قاضی حسینی. مشکلات رو از زبان شما هم بشنویم به عنوان قدم اول، تعریف اولی از مشکلاتی که تو این حوزه وجود داره.
عرضم به خدمت شما، مشکلات رو دوستان گفتن از بیسیک کار، یعنی از مزرعه که شروع میشه و تا سر سفره مصرف کننده این ادامه پیدا میکنه. طبیعتاً مشکلاتی که در تأمین مواد اولیه هستش در کارخانجات آرد، اون هم به دلیل سیاست‌های یارانه‌ای که جناب معماریان هم فرمودن و مبحث و مشکلاتی که این خودش ایجاد میکنه در چرخه زنجیره تأمین، باعث میشه که کارخانجات نتوانند به معنای واقعی برای مشتریان خودشون تولید ارزش بکنن. این تولید ارزش حالا یا توسط سیاست‌های بازرگانی و بازاریابیشون تعیین میشه که بحث برندینگ هستش، به خصوص برای ما کارخانجات آرت که نحوه کارمون بیشتر با به صورت بی تو بی هستش، ما احتیاج داریم که بتونیم تضمین بکنیم و ضمانت بکنیم اون ثبات کیفی رو. وقتی که نمیتونیم واقعا مواد اولیه خودمون رو انتخاب بکنیم، چطور میخوایم بیایم چنین ضمانتی رو به مشتریای خودمون بدیم؟ مشتریای ما هم باز این مشکل رو پیدا میکنن که وقت دیگه کارشون سخت‌تر هست، چون با مصرف کننده نهایی طرف هستن. مصرف کننده نهایی هم به هیچ وجه من الوجودی اصلا نمیتواند این مسئله رو قبول بکنه که کیفیت محصولاتی که داره دریافت میکنه به هر دلیلی دچار نوسان بشه. مشکلات اگر که واقعا نگاهش فقط و فقط از سمت کمی به شکل کیفی در بیاد و این انتقال و دوره گذار رو ما داشته باشیم، همونطور که جناب معماریان هم گفتن، باید این مسائل البته گام به گام حل بشه. خب ما در مملکتمون الان نمیتوانیم یک دفعه بیایم بازار آزادی رو تعریف بکنیم برای کل چرخه زنجیره تامین گندم و بعد هم آرد و به تبعش برای بقیه مصارف، ولی یک دوره‌ای براش تعریف بکنیم. در این دوره به صورت گام به گام بیایم این رو آرام آرام انجام بدیم. ببینید، بودن چند نرخ در بازار ایجاد واقعیت اینه که فساد میکنه، صدمه اصلیش به مصرف کننده میرسه، این دیگه نمیشه بیشتر از این ادامه پیدا بکنه. واقعا یک جایی الان ما تقریبا یک مدت تقریبا یک هفته هست و هفته هستش که بحث سامانه های فروش آرد آزاد رو سایر مصارف رو در حقیقت در کشور داریم. این الان خودش داره یک مقدار زیادی نظاممند میکنه کار رو. اگر دولت واقعا خودش بر پایش اطلاعاتی که بر اساس این سامانه خواهد بود رو ببینه، متوجه میشن که واقعا همین رقابت ها خودش باعث میشه که یک جور تثبیت قیمت ولی بدون دخالت و کنترل دولت باشه، به اون هدف نهاییشون که تأمین غذای مردم هست میرسن، ولی به هیچ وجه خدشه به کیفیت غذایی وارد نخواهد شد.
متشکرم از شما و جناب آقای دکتر یزدجردی، ریاست محترم هیئت مدیره کانون صنایع آرد کشور روی خط ارتباطی هستند. آقای دکتر سلام عرض میکنم، وقت بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی و مهمانان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
متشکرم. مهمانان ما جناب آقای نصر اصفهانی از آرد مانا، آقای مهندس معماریان از انجمن صنفی سراسری صنایع آرد ایران و آقای قاضی حسینی از آرد ورامین هستند. ما آقای دکتر در حال بررسی مشکلات و معضلات بر سر راه صنایع آرد کشور هستیم. فکر می‌کنم تا حدی هم همراه ما بودید، صحبت‌های آقای قاضی حسینی رو شنیدید. یکی از مسائلی که مطرح شد حالا بحث سیاست‌های حاکمیتی دولت هست که حالا یه مقدار هم جبری و قهری در حال اعمال هست، بحث قیمت‌ها هست، بحث نبود ارقام و تنوع در خرید هست و بحث تأمین زائقه ها هست. مسائل دیگه‌ای که به ذهن شما میرسه یا میتونه تأکید بشه، بیشتر تشریح بشه، این مشکلاتی که دوستان فرمودن رو از زبان حضرت عالی بشنویم؟
بله خواهش می‌کنم. البته من بحث آقای قاضی رو حدود مثلا نیم دقیقه شنیدم، بیشتر نشنیدم، بنابراین زیاد در جریان بحثتون نیستم. ولی اون چیزی که من به نظرم میرسه یکی مشکلات ساختاریه که بالاخره باید ریشه‌ای حل بشه، شاید واقعا باید یه زمان مناسبتری از حالا. در صورت ما به گفته رئیس جمهور محترم ما در کشور در حال بحران نیست، ولی بالاخره یه مشکلاتی وجود داره که هممون هم بهش آگاهیم. تو این مشکلات، اون مشکلات ساختاری رو نمیشه الان به نظر من حل کرد. اما مشکل اصلی ما اینه که هر وقتم که کشور در آرامش کامل و همه چیز مهیاست، بازم به این مشکل نمیپردازیم، بازم میگیم باشه یه وقت دیگه. وقتی هم که بحران و مشکلات هستش که وقت اصلا نمیشه،
اصلا نمیشه حل کرد.
به حسرت فکر کنم ایشالا اگر اوضاع کشور که حتما هم همینطوره یه مقداری آرام تر بشه، اوضاع مناسب تر بشه، ما قطعا و حتما باید به این مشکلات ساختاری که از ریشه خرید گندم توسط دولت شروع میشه بپردازیم. به طور خلاصه هم بهتون میگم که وقتی که دولت یه قیمت تضمینی به عنوان تضمینی اعلام میکنه، ولی این قیمت تضمینی نیست، قیمت انحصاری خرید گندمه، چون بر فروشش رو به قیمت خیلی پایین‌تر میذاره، بنابراین دولت انحصاری خرید میکنه. وقتی انحصاری خرید میکنه دامنه رقابت رو به کلی حذف میکنه از زنجیره گندم آردنان. چرا؟ چون وقتی مسئله کیفیت گندم مطرح نیست در خرید، خب بین کشاورزان رقابتی برای عرضه گندم با کیفیت تر وجود نداره. این به همین ترتیب به آرد کشیده میشه، چون معلوم نیست چه گندمی بهش میده و قیمت آرد هم باز یکسانه، چه کارخونه، چه نوع تکنولوژی، چه مدیریتی، اینا اصلا مطرح نیست. یا آرد خاص رو میگن این قیمته و تو این بازار باز نوعی رقابت وجود نداره. بخش نانمون هم همینطوره، نان هم میگن آقا مثلا سنگک 800 تومن یا سنگک 1000 تومن. یه کجا پخته میشه، با چه کیفیتی پخته میشه، چجوری پخته میشه، چجوری عرضه میشه، امکان رقابت به هیچکی نمیدن. بنابراین یه زنجیره ساکت آرام بدون رقابت قطعا ازش تو اصلش کیفیت در نمیاد. ولی این ریشه میگم ریشه ساختاری دولت، نباید انحصاری گندم رو بخره، بعد آزاد بذاره همه رو، این رقابت رو دو مرتبه برگردونه. اما این شاید الان زمان مناسبی براش.
خب به عنوان راهکار جای اصلاً میگم میونه کلامتون اومدم، اگر بنا باشه که حالا بفرمایید که این حالا این کار رو بگیم انجام نده، حالا در یک موقعیت مناسب احتیاج به حالا این به فرض که این جراحی وجود داره باید این کارم انجام بشه، بله حتما انجام بشه، اما چه کار باید کرد؟ به عنوان یک کالای استراتژیک از یک طرف یک پارادوکس برای ما ایجاد میکنه، یک دولت اعلام میکنه و میدونیم که کالای استراتژیکی هست، لااقل دولت اعلام میکنه کالای استراتژیک هست که باید برای سرمایه گذاری بشه، باید براش هزینه بشه. اگر این اتفاق نیفته، اگر بذاریم به چرخه قوانین اقتصادی بازار، یا اگر بگذاریم به حساب مزیت هایی که خودش باید برای خودش ایجاد کنه یا تولید کننده ما براش ایجاد کنه، اگر این مزیت نبود و دیگه صرف نکرد و کسی انجام نداد چه؟
ببینید سوال شما چون یکی از کالاهای مهمیه که همیشه مصرفش هست، بنابراین اگه اون دامنه رقابت باز بشه، قطعا منم با شما موافقم که یه تعدادی از این چرخه حذف میشن،
همینطوره، بله
رقابت دووم نمیتونن بیارن. اما ما یه نکته رو باید بدونیم، ما الان حدود 22 میلیون تن ظرفیت تولید آرد در کشور داریم، در صورتی که نیازمون 10 میلیون تنه. من نمیگم باید 12 میلیون تنش از صرفه خارج بشه، ما باید بازارهای صادراتیمو تقویت کنیم. الان اطراف ما، تمام کشورهای اطراف ما به آرد احتیاج دارن و ما از این بازار بی‌نصیبیم تقریبا. یعنی فرض کنید که 3 میلیون تن آردی که عراق نیاز داره، حدود 2 میلیون تن آردی که افغانستان احتیاج داره و کشورهای آفریقایی شاخه افریقا واقعا به آرد احتیاج دارن، ما سهم اون پارسال شده که خیلی دیگه زور زدیم شده 450,000. ما میتونیم تو بخش صادرات هم کار بکنیم، اما قطعا و حتما اگر توی بازار رقابتی کامل قرار بگیریم، یه تعدادی از کارخونه‌های ما از چرخه تولید خارج میشن، یه مقدار نانوایی‌های ما که خودشونو نمیتونن به روز تطبیق بکنن قطعا از چرخه خارج میشن، اما جاشون کیفیت و کارایی لازم به بار میاد. اونایی که باقی میمونن میتونن آرد کشور رو، نان کشور رو، گندم کشور رو تامین کنن به بهترین وجه، و ما باید دنبال اون باشیم.
من خواهش میکنم شما روی خط تشریف داشته باشید، صحبت دوستان رو بشنویم. آقای معماریان، صنایع ما چقدر توانایی حضور بعد از این فعل و انفعالات و بعد از این جراحی که جناب آقای یزدی فرمودن توانایی داره حضور داشته؟
من عرض سلام دارم خدمت آقای دکتر یزدی، ایشون به حال استاد و پیشکسوت همه ما هستن و اشرافشون به همه مسائل به حال کافی و کامل هست. اما من یه نکته رو می‌خواستم عرض بکنم و اینکه ممکنه ما نتونیم دفعتاً یه جراحی تمام انجام بدیم، اما شاید در حین به هر حال این اتفاقی که داره میفته، کما اینکه این استارت در سال 89 در ابتدای هدفمندی یارانه ها زده شد. ببینید، من در بحث قبلی هم عرض کردم ما یک جا تصمیم میگیریم یارانه بدیم، این یارانه یا باید تمام و کمال بره در انتهای کانال به مصرف کننده داده بشه، حالا به هر حال اخشاری که نیازمند تورهای حمایتی هستن، یارانه نقدی، یا به هر حال روش‌های جایگزینی که به هر حال ازشون بشه حمایت کرد، یا اینکه باید در ابتدای کانال تولید اتفاق بیفته. یه طرحی رو پارسال در دست اقدام بود با مشارکت بازرگانی دولتی، مبنی بر اینکه کارخانجات آرد در پروسه خرید گندم فعالانه حضور داشته باشند، یعنی حذف برخی از واسطه ها و اینکه سرنوشت کارخونه ها رو تا حدودی به خودشون بدیم. این اتفاق قبلا هم تجربه شده، زمانی که کارخانه با کشاورز به طور مستقیم در ارتباط قرار میگیره، سعی میکنه بهترین گندم رو ازش خریداری بکنه، بنابراین کشاورز هم ترغیب میشه که گندم با کیفیت مناسب تری رو ارائه بکنه. یکی از مشکلات ما که بحث ناخالصی های گندم هست اینجا میره کنار، چون دیگه ما اون وقت خودمون هستیم که داریم خرید انجام میدیم. بازرگانی دولتی اگر میخواد سوبسید بده به تولید کننده، میتونه این رو از طریق کارخونجات آرد به حال کشاورز بده. حالا بحث یه قیمت مشخصی، مثلا چون آقای دکترم فرمودن قیمت پایین تری رو به کارخونجات آرد برای خرید میدهد، ما و تفاوت این قیمت تا قیمت کشاورز رو به صورت یارانه بیاد به کشاورز پرداخت کنه، اما بحث خرید با اولویت کارخونجات آرد انجام بشه. این طرح کاملا کارشناسی شد، به هر حال بحث اجراش هم قرار بود از امسال هم صورت بگیره، اما به هر حال زیر ساختاش مهیا نشد. حالا که ما نمیتونیم کانال بازار رو کلن آزاد بکنیم، بیایم بخش حمایتی و به هر حال یارانه هامون رو هدفمند بکنیم. این که ما بخوایم بیایم هم به کشاورز یارانه بدیم، هم به مصرف کننده ما مثلا 5000 تومان یارانه نقدی نان بدیم، هم به کارخونجات آرد بیایم بگیم آقا تو به این قیمت بخر، به این قیمت بفروش، این اصلا یه چیز به هر حال نابسامانی که تا الان هم به هر حال نابسامانیش مشخصه دیگه. در این کانال شما نگاه بکنید همه ناراضی هن. کشاورز ناراضی، کارخونه آرد ناراضی، نانوا ناراضی، مصرف کننده ناراضی، پس مشخص که کلش ایراد داره.
آقای دکتر، این صحبت‌های آقای معماریان رو قطعا به هر حال مدت‌ها روش کار شده، وقت براش گذاشته شده، حالا نمیدونم چقدر باش موافق هستید، حتما در اتحادیه مطرح شده. این که چرا دولت نمیتونه اجرا کنه رو نمیگیم، اما این که چرا هنوز وقت این نشده که جدی‌تر به این مشکلات فکر کنیم و میخوام بپرسم. حالا مشکلات وجود داره، میدونیم دولت توی برهه‌های خاصی از مسائل و مشکلات مبتلا به اقتصادی به سر میبره، اینها قبول، اما چرا نمیتونیم کارهایی رو که باید به سرانجام برسونیم سر موقع این کار رو انجام بدیم؟ ما کم گروه‌های صنفی متخصص نداریم، اتحادیه‌های متخصص نداریم، اینها قاعدتاً بارها این صدا رو به گوش رسوندن. سوال اینجاست چرا هنوز نتونستیم این تغییرات رو به وجود بیاریم؟
ضمن اینکه من تایید می‌کنم فرمایشات‌های معماریانو و همین فرمایشات شما رو، ببینید مشکل رو من الان براتون میگم. ما اصلا این ببینیم چرا این مشکل رو به وجود آوردیم. این مشکل سال 25-60 و بخشنامه استعداد بسیج اقتصادی به خاطر جنگ شروع شد. خب اون مبرهه یه وضعیت خاصی بود تو کشور، ما که کم بوده گندم داشتیم، هزار تا مشکل دیگه در مورد جنگ، بستن بنادر بود، و دولت تصمیم گرفت که این کار رو انحصار دولت بکنه که بتونه نون مردم رو تأمین بکنه. حالا اینکه اون موقع درست بود غلط بود اصلا اونو بذاریم کنار، ولی به دلیل شروع جنگ این انحصار به وجود اومد. در سال 69 ما اولین بار یه سمیناری در کشور بعد از پایان جنگ سمینار زرشیر را گوشیم، گفتیم حالا که علت اصلی از بین رفته ما باید برگردیم به بازار آزاد. خب این 30 سال این بحث از ما گفتن و از مسئولین نشنیدن. چرا اینجوریه؟ علتش اینه که من عرض کردم یه مواقعی یه بحرانایی تو کشور وجود میاد، میگن الان حرف نزنین، الان وقتش نیست. اون موقعی که آرامش هست مسئولین هی جابجا میشن. جابجایی مسئولین، اومدن آدمای جدید، دوباره همه رو باید از نو توجیه کنی که آقا چی گذشته، ما باید به کجا برسیم. من فکر میکنم مثلا سازمان مدیریت برنامه‌ریزی ما میتونه یه هدف بلند مدت بذاره، تعریف کنه آقا ما باید بخش آرگن زنجیره گندم آرگنان رو آزاد کنیم. حالا اون هدف ما باشه، حالا هر قدمی که برمیداریم نباید مخالف اون هدف نهایی باشه. متاسفانه تو این سالا ما 2 قدم به جلو 3 قدم به عقبیم. آقای معماریان اشاره کرد در ابتدای هدفمندی یارانه ها ما 4-5 قدم رفتیم جلو. گندم یه نرخ شد، آزاد شد، مصارف آزاد شد، قیمت آرد گذاشته شد، همه این به سمت آزادی بود. ولی متاسفانه سال بعدش 90% قیمت گندم رو بردیم بالا و قیمت آردونان رو تکون ندادیم. این معنی برگشت دوباره به ته چاه سوبسید و یارانه و انحصار بود. من منظورم اینه که اگر ما واقعا میخواد، چون الان همه مسئولین دیگه میدونن که این روش ناپسندیه، به ضرر مملکته، به ضرر مردمه، به ضرر مصرف کننده، همه به این واقفن، میگن ما وقتش نیست، الان نمیتونیم، یا حقیقتا شجاعت این جرایی رو ندارن. اما اینم تازه من میگم اشکال نداره، اگر واقعا یه دولتی شجاعت انجام این عمل جرایی رو من حتی در زمان آرامش نداره، اینم باز اشکال نداره. ما میتونیم هدف بذاریم، بگیم آقا هدف ما آزادی چرخه گندم زنجیره گندم آردنانه، حالا هر قدمی که برمی‌داریم نباید مغایر این باشه. ما معمولا تو بعضی مواقع 10 قدم به عقب برمی‌داریم و این مسئله لاینحل باقی میمونه. یعنی یه وقتی یه گره رو گره دیگه میزنیم، یه گره رو گره دیگه. یه سیستم مشکل اصلیش هم شاید این باشه که یه سازمان متولی زنجیره گندم آردنان وجود نداره. هر کسی ساز خودشو میزنه. وزارت جهاد یه جور فکر میکنه، وزارت صنعت معدن یه جور دیگه فکر میکنه، یا مسئولین دیگه طور دیگری فکر میکنن. آخر سر قیمت نان رو میگن باید بریم حتی دولت، بعد میگن آقای رئیس جمهور باید قبول بکنه، بعد میگن قبول نکردن. به هر صورت تصمیم گیر معلوم نیست برای این زنجیره کیه. اگر واقعا یه سازمان متولی بذارن، هدف گذاری بکنن و بعد در جهت هدف قدم‌های مثبت و به سمت هدف بردارن، قدم‌های به عقب رو ممنوع باشه، فکر می‌کنم یه روزی آخر سر ما به اون هدف می‌رسیم. ممکنه کند برسیم ولی می‌رسیم. متأسفانه الان 30 ساله تو این چنبره گرفتاریم. همه از آن دارن که این روش بدیه، شاید بدترین روش در دنیاست، ولی هیچ کس هم چاره براش نمی‌کنه.
ممنونم. ولی اینکه قطعاً براش راه حل علمی کار کارشناسی وجود داره یا نه، اینم خب حالا سوالی هست که نمیدونم جناب آقای نصر اصفهانی یا آقای قاضی حسینی امکان صحبتشو دارن، میتونن بگن که تو این کار یا توی این حوزه این پرسشایی که مطرح میشه هیچ وقت نشستیم براش کار کارشناسی بکنیم یا نه.
اولا با سلام خدمت آقای دکتر یزدی، تمام صحبت‌ها رو آقای دکتر و آقای معماریان گفتن، واقعاً کارشناسی‌هاش انجام شده، این توسط خود کانون، انجمن‌ها در صنعت آرت، تمام اینا کارشناسی شده، تمام اینا ارائه شده به دولت، مشخص هستش که به چه شکلی باید کار بکنن. تجربیات کشورهای مختلف در این زمینه وجود داره که در این حال که امنیت غذایی کشور تأمین بشه، ایمنی غذا هم تأمین بشه. بحث رقابت سازمان ها یک واقعیتی، تنها راهی که میتوان به اون درجه از کیفیت مطلوب صنعت غذا رسید، واقعا وجود یک زیرساخت بازار آزاد و حرکت در یک بازار رقابتی هست. مشخصا بازندگانی طبیعتاً مثل هر بازار آزاد طبیعتاً در اون بازار خواهد بود، ولی واقعاً راه حل مشخصه. تجربیات هم که همون شکست‌های افراد دیگه است که انجام شده، کشورهای دیگه است که همه این تجربیات در اختیار دولت ما هستش. فقط و فقط باید همت بکنن و همونطور که آقای دکتر گفتن، باید آرام آرام گام به گام. این مسئله‌ای که واقعیت اینه که اتفاق خواهد افتاد، هر چقدر به عقب بیفته زمانیه که کشور ما از دست میده، به خاطر اینکه در این بازار رقابتی حضور مستمری داشته باشه.
آقای دکتر یزدی، یه سوالی که اینجا من میتونم بپرسم این هست که در پس این تغییر و تحول، حالا کارشناسی که شما فرمودید و دوستانم اشاره کردن که حتما در این مسیر یک سری بازندگانی خواهیم داشت، ای بسا نگرانی حاکمیت بحث این باشه که این بازنده بودن در جی دی پی ما شاید باشه یا شاید هم در جی ام پی ما باشه، چقدر میتونه این نقشه که به هر حال الان صنایع آرد کشور توی تولید ناخالص ملیمون دارن کم رنگتر بشه یا آسیب ببینه ولو کوتاه مدت؟
ببینید اصلا نه در جی تی پی اون اثر میذاره نه تو جی ام پی. چرا؟ برای اینکه الان این 24 میلیون تن ظرفیت کارخونه‌ای که من تعریف کردم خدمت جناب عالی،
بله،
تقریبا 14 میلیون تنش کار نمیکنه. اگر ما بذاریم به اون اندازه ظرفیت متعادل، وقت چرا کارم نمیکنه؟ میدونید سهمیه بندی کردن دیگه، چون کاری ندارن که این کارخونه تازه درست شده، ماشیناتش نوعه، یه روز